ممکنه به خطر بیفته. کانال سوئز هم ممکنه مایه نگرانی بشه. ولی مسئله به این سادگی نبود. وقتی که یواش یواش اطلاعات بیشتر اومد بیرون، معلوم شد که از ماه سوم به حکومت رسیدن مرسی تحرکاتی شروع شده، اقداماتی شده. در همون زمانها احمد شفیق متهم بود، محاکمه میشد به خاطر اختلاس در چند معامله چند میلیون دلاری با پسر حسنی مبارک. ولی این دادگاه منجر به تبرئه احمد شفیق شد و اون به قطر رفت و در اونجا موندگار شد. در همون روزها ولیعهد قطر سفری به عربستان کرد و با ملک عبدالله عربستان ملاقات کرد و اعلام خطر کرد. این نکته مهمه. اول صحبتم گفتم میخوام مرثیه انقلاب مردمی رو بخونم. اعلام خطر کرد به عبدالله که اگر ساکت بشینیم و اجازه بدیم این حرکاتی که به نام بهار عرب مطرح شده ادامه پیدا بکنه، باید فاتحه قدرت هامونو بخونیم. تمام قدرت های ما به دچار زلزله خواهد. بعد از بحث‌های زیادی که کردن، یک جلسه اضطراری بین شورای کشورهای حوزه خلیج فارس گذاشتن که در اونجا قطر که رابطه بسیار نزدیک با اخوان المسلمین داشت، زیاد اظهار علاقه به اجرای پروژه‌ای که در اونجا پیشنهاد می‌شد نشون نداد. به همین دلیل در جلسات بعدی قطر رو کنار گذاشتن. ادامه این تضادها به برکنار کنار رفتن شیخ قطر شد و جانشین کردن پسرش که فعلا در حالت انزوا. ولیعهد امارات با پرنس بندر بن سلطان که بهش معمولا بندر بوش هم گفته میشه، کسی که 18-20 سال سفیر عربستان در واشنگتن بود و اون عکسای معروفش با بوش معمولا خیلی در دنیا منتشر شده، رابطه خانوادگی نزدیک با خانواده بوش داشت، به همین دلیل بهش بندر بوش میگفتن. اون الان مدتیش که رئیس سازمان اعتراض امنیت مصر و نتیجه
عربستان
چی گفتن؟
مصر. بله
با گفتن بله عربستان.
بله
در ادامه گفتگوهایی که اشاره کردم، کمیته کاری درست شد با مسئولیت مشترک بندر و ولیعهد محمد ابن زیاد، ولیعهد امارات متحده. این دوتا مأمور شدن پروژه جلوگیری از این حرکات رو به مرحله اجرا دهند. از اونجاست که اتفاقاتی در داخل مصر میفته و حوادثی در بیرون مصر. البرادعی رو به کار میگیرن. البرادعی از طرف این گروه ها دو بار با کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا حرف میزنه. سعی میکنه اینها رو راضی بکنه به این که ما باید راهی پیدا کنیم برای برکنار کردن مرسی و برکنار گذاشتن اخوانی ها. اشکالات اخوانی ها رو که اینها آدمای تنگ نظری هستن، اینها میخوان شریعت اجرا بکنن، اینها ممکنه مصر رو به عقب ببرن یا ممکنه فضای سیاسی رو از بین ببرن، اقتصاد در داغونه. ولی همچنان که اشاره کردم، این اتفاق دقیقاً 3 ماه بعد از به قدرت رسیدن مرسی افتاد و فعالیت ها از اون زمان شروع شد. گناه‌های در داخل مصر به خود مصری‌ها و ادبیات به اصطلاح رسانه‌ای مصر امروز از اونها به نام فلول اسم می‌بره، یعنی باقی مانده‌ها. عملاً اون چیزی که در ایران بعد از انقلاب محکوم شد که پسمانده‌های رژیم گذشته، در این گروه‌ها که از رژیم قبل بودند و برخلاف ایران عید قرص محکم سر جاشون نشسته بودند، اینها مشغول فعالیت شدم و شروع کردم به یارگیری و تحرک بسیار زیاد. در همین ضمن یکی از مصری ها که یک مرد میلیاردر ثروتمندی است به نام نجیب سویری یا سواریری که میلیاردره، با میلیون ها دلار پولی که این آدم هزینه کرد، این شخص بلافاصله یک حزبی درست کرد به نام مصر آزاد، که این مصر آزاد در تمام نه فقط شهرهای بزرگ مصر بلکه در شهرهای کوچک هم دفتر دستک بود. و این دفتر دستک، کسی با این اسم جدید آشنایی نداشت، ولی این دفترها معمول شدند که امکانات خودشون رو در بس در اختیار جنبش تمرد بذارن و در هر بخش بزرگ، شهر کوچک، شهر بزرگ، امکانات تبلیغاتی کامل در اختیار اونها بذارن، فرصت دور هم جمع شدن، جلسه کردن و برقراری تظاهرات اونها بدن. این آقای نجیب ساویریز این در 28 میلیون دلار در این مدت کوتاه برای این کار هزینه کرد. مشاور حقوقی احمد شفیق و رئیس یکی از قاضیان پیشین دادگاه عالی قانون اساسی که مبارک انتخاب کرده بود به نام خانم تهانیال جبالی، اینها خط مقدم شدند و تصمیم بر این شد که با تمام گروه ها تماس بگیرند. این کارا رو کردن. ناگهان دیدیم که در مصر برق خاموشیش بیشتر شد، سوخت پیدا نمیشه و دامنه این تبلیغات به جایی رسید که دیگه یواش یواش در دورتر نقاط مصر نارضایتی معیشتی مردم هر روز بیشتر شد. اگه یادمون باشه در روزهای بعد از کودتا یک بحثی که پاره از روشنفکران مصری از به اون دامن می زدن این بود که ما اصلا اقتصاد مملکت به هم خورده، تعداد بیکاری به شدت وحشتناک شده، اینا حتی بلد نیستن یه دونه برق‌رسانی رو اداره بکنن و اقتصاد رو سرازیر رفته، در حالی که هیچ کس توجه نمی کرد. 18 ماه دولت دست ارتشی ها بود و در اون دوران هم بیکاری به 40% می رسید، در بین جوان ها به 60%. این اتفاق افتاد. در نتیجه اینها اومدن با بیرون ریختن مردم و همکاری همه جانبه با جنرال های ارتش اومدن این کودتا رو انجام دادن. فقط اردوغان، رجب طیب اردوغان نیست که گفت من دست اسرائیل رو در این کار میبینم. نیویورک تایمز هم مقاله نوشت. جزئیات ملاقات ها و حرکتی که ایپک در واشنگتن انجام داده بود و اینکه آینده میان مدت دراز مدت ثبات اسرائیل منوط به این است که ما باید در این رابطه تصمیم بگیریم و اینکه به شدت فشار بیارم به کاخ سفید که مبادا اونجا رو کودتا قبول کنید و مبادا تصمیم بگیرید کمک رو نفرستید، کمک رو قطع بکنید، کمک باید بره. خب این اتفاقات افتاد. این نوشته گزارش چند روز پیش نیویورک تایمز که ممکنه یکیش رو مال نخست وزیر ترکیه رو ما شک کنیم، این یکی به دلیل دسترسی به منابع دست اول بسیار قابل اتفاق است.
بله جواب عربی، از نظر کمک های خارجی اینا همه در یک مجموعه به قول خودشون پکیج یا بسته به تصویب میرسه و به این نکته متوصل میشن که نمیتونن یکیشو لغو کنن و میگن این کار هم به آسونی از نظر وقتی امکان پذیر نیست، یعنی این که باید همه رو یک بار لغو کنن بعد اونا رو تصویب کنن باز اینو لغو.
بله
این هم یک نکته ایست در مورد اون کمک های.
این بله حرفتون درسته. در این حال یادمون نره کنگره آمریکا تا حالا از حداقل تا اونجا که من یادم هست از داستان کانترا نیکاراگوئه تا حالا و در رابطه با ایران معمولاً استگی به شرایط سیاسی و لابی که در اونجا انجام میگیره تصمیمات استثنایی هم میتونه بگیره. دوم طبق قوانین موجود آمریکا رئیس جمهور آمریکا هم تنها ایران نیست، فرمان حکم حکومتی میتونه صادر بکنه. رئیس جمهور آمریکا هم حق داره فرمان ویژه از قدرت ویژه رئیس جمهوری استفاده کنه که البته معمولا زیاد استفاده نمی‌کنه. علت این که الان که بحث مذاکره احتمالی ایران و آمریکا مطرحه، اونهایی که خورده میگیرن که وقتی کنگره آمریکا اینطور با اکثریت بزرگی جلوی هر اقدامی در این رابطه رو میخواد بگیره، چگونه اوباما ممکنه، همین تفسیر است. یعنی همین که ممکنه شرایطی پیش بیاد که بخواد از اون قدرت ویژه استفاده کنه. این گذشته یادمون نره من صحبت به اشاره به لابی ایپک کردم. وقتی به لابی ایپک رسیدیم، کدوم سناتوری که در برابر اونا بخواد نیستی، کدوم کانگرس عضو کنگره هست که بتونه در برابر اشاره ایپک باشه؟ در حال هرچی معمولا این لابی بزرگتر لابی تاریخ و جهان بخواد انجام بده میتونن انجام
بدن. بله، ولی در مقابلش باید خیلی چیزا رو هم همزمان و هم در لحظه با اونا یک باره رد کنن، مگر اینکه فرمان خاصی چیزی باشه.
به هر حال نکته این هست که من توضیح دارم، البته به درازا کشی توضیح دادم که داستان از کجا شروع شد. ما با یک کودتا روبرو شد. اصرار من بر اینجاست که برخورد روشنفکران مصر و مهمتر از اون روشنفکران سکولار ایرانی در این رابطه خیلی جالب بود. اونها اصرار کردند که روزهای اول ثابت کنند که این ارتش چون خیلی مردمیه، این ارتش مردمی به خواست و اراده مردم که به شکل تظاهرات میلیونی خودش رو نشون داده بود پاسخ مثبت داد و وارد میدان شد و این کار رو انجام داد. خب این تا اینجا این جمله خیلی قشنگه، اراده مردم به شکل میلیونی متولد شده و ارتش خلقی، ارتش مردمی که به شدت در مسیر خدمت به مردمه، این ارتش لبه گفته به خواست مردم و وارد شده و رژیم بیلیاقت رو یا دکتاتور رو کنار زده. البته این ارتشی که هیچ وقت چنین حتی خیال خامی هم نسبت به حسین مبارک یا سعادات در گذشته نمیتونست داشته باشه. اما برای این خود حواشیش میپردازم. جناسیستی در ساموزه و فارغ التحصیل کالج جنگ وزارت دفاع آمریکا در پنسیلوانیا. ارتش مصر از قرارداد کمپ دیوید تا حالا 19 میلیارد دلار پول گرفت. ارتش مصر 40% اقتصاد مملکت دست. نه فقط اولیگارشی ثروت که در دوران مبارک به شدت قوی شده بودند، داستانهایی که درباره جمال مبارک شنیده بودیم یه بخش کوچکی از اینها بود، اینا میلیاردها دلار پول به جیب می‌زدن از قبل ارتباط با حاکمیت و همه اینها با تغییر رژیم در مصر به خطر افتاده بوده. با زندان رفتن، یادمون هست با زندان رفتن مبارک و پسرش، آرزوهای جانشین کردن جمال مبارک از بین رفت و پولهایی که تا اونجا که تونستم پولهایی که جمع کردون بخشیش رو نتونستم پس بگیرن، که البته شاید این روزا دوباره بهش پس بدن.
بله.
ولی این گروه که به شدت در معرض خطر قرار گرفت بودن، خودشون رو جمع کردن که باید یه حرکت ضد انقلاب بکنیم، ضد حرکت بکنیم که ما بتونیم دوباره به اون منافع گذشته برسیم. ولی من از روز اول به صورت فرموله بهش نگاه میکردم. استدلال من کودتای خوب و بد نداریم. دموکراسی از لوله تفنگ بیرون نمیاد. مطلقاً این رو نپذیریم که چیزی رو که ما دوست داریم فقط اونو که ما دوست داریم حقه. دموکراسی یعنی چیزی که اگر دشمن من از صندوق‌های رأی اومد بیرون، من باید بهش تبریک بگم،
به شرط اینکه از راه درست باشه.
دموکراسی نیست که اگر اونو که مورد علاقه من برنده شد کف بزنم بگم به بچه دموکراسی، ولی اگر برخلاف شد بگم این دموکراسی نیست. به عبارت دیگه دموکراسی مشروط نیست، مشروط نمیتونه باشه. یادمون هست که تا حالا چند تا در کشورهای مختلف انتخابات شده، گزارش تحلیلگران و ناظران بین المللی اونها رو تأیید همه جانبه کردن، اما قدرت ها اون دموکراسی رو هرگز به رسمیت نشناخت. و از وقتی که این بهار عرب آغاز شد، دست راستی ها در آمریکا مخالف موضع دولت آمریکا بودند و معتقد بودند که کسانی مثل جان بولتون و دیگران که ما خیانت کردیم به دوستمون، میبایست جانب حسنی مبارک رو میگرفتیم و اجازه نمیدادیم، باید به کمک بن علی میرفتیم، باید به کمک مبارک میرفتیم.